دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه اول از ماه چهارم دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتتون هستیم. ان‌شاءالله یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم به امید خدا و بریم مبحث خیلی خیلی مهم که توی عزت نفس قطعاً جزء مهمترین مسائلیه که باید در موردش صحبت بشه و تغییراتی حاصل بشه. موضوع ارزش هاست. بچه ها، اول اینکه من بهتون میگم در مورد ارزش ها، معمولا خیلی از حالت ها، احساس هایی که ما تو وجودمون تولید میشه، مثل حس رضایت، حس معنوی بودن، اون احساس روحانی بودن، اون احساس خوبی که ما خیلی ازش لذت میبریم، به خاطر اینه که ما توی خیلی از چیزها ارزش گذاری هایی که کردیم، اگر نزدیک بشیم به اون ارزش گذاری ها، اگر به اون چیزهایی که به عنوان ارزش ما قبولشون کردیم، با رفتارمون، با گفتارمون، با واکنش هامون، با کارهایی که میکنیم یا نتایجمون، برسیم نزدیک بشیم به اون ارزش هایی که داریم، طبیعتاً حال و احساس خیلی خوبی پیدا میکنیم، چون ما اون فاکتور ارزش‌ها رو رعایت کردیم. ولی اگر دور بشیم از اون ارزش گذاری هایی که شدیم یا ارزش گذاری هایی که کردیم دور بشیم، طبیعتاً احساس بدی پیدا میکنیم. خواهم بهتون بگم حالا نکته جالب اینه که برای بعضی از آدم ها تو هر خانواده‌ای، تو هر محله‌ای، تو هر منطقه‌ای، تو هر کشوری یا تو هر فرهنگی ارزش ها متفاوته و میخوام بگم که بستگی به نوع تربیت، نوع فرهنگی که توی اون خونه وجود داشته، ملاک ارزش ها با هم دیگه فرق میکنه. این که حالا ما فکر کنیم بعضی چیزا واقعا ارزشه، بعد اصلا ببینید یه سری چیزا رو به عنوان ملاک ارزش قرار میدیم، میگیم که یک آدم ارزشمند چه کسیه؟ آدمیه که توی فلان موقعیت باشه. حالا یه سری از ارزش ها هستش که شاید خیلی سلامت تره، اما یه سری از ارزش ها هستش که شاید تو عموم جامعه ارزش گذاری کردن خانواده ها که اصلا اونقدی که باید اصلا جز ارزش ها محسوب نمیشه. و مثل چی؟ مثل مثلا توی حالا عموم جامعه، نه فقط ایران، خیلی جاها میگن کسی، چه کسانی ارزشمندن؟ اون کسایی ارزشمندن که مثلا پولدار باشن، اون کسایی ارزشمندن که مثلا تحصیل کرده باشن، اون کسایی ارزشمندن که قیافه خوب داشته باشن، اون کسی ارزشمنده که یک کانون گرم خانواده داشته باشه، اون کسی ارزشمنده که کنارش یه جفت خیلی خوب باشه، یعنی یه آغاز، یه خانوم زیبایی کنارش باشه، یه خانوم، یه آقای جنتلمن یا حسابی یا پولداری کنارش باشه. چه کسی ارزشمنده؟ اون کسی که ازدواج کرده. چه کسی ارزشمنده؟ اون کسی که دوست دختر یا دوست پسر داره، تنها نیست. چه کسی ارزشمنده؟ اون کسی که مثلا قهرمان یه رشته ورزشیه. چه کسی ارزشمنده؟ اون کسی که بلد خوب حرف بزنه. چه کسی ارزشمنده؟ اون کسی که چه میدونم بلد خوب نقاشی بکشه، خوب ویالون بزنه، خوب موسیقی رو اجرا کنه، صدای خوبی داشته باشه. میخوام به تو بگم الان با همین چند تا مثالی که براتون زدم، واقعا اون کسی که صدای قشنگی داره اصلا آدم ارزشمندی نیست. یعنی نه اینکه این آدم کلا ارزشمند نیست، ملاک ارزش صدای زیبا نیست. یعنی وقتی ما اینو باید در نظر بگیریم بچه، وقتی ما یه چیزی رو ارزشمند میدونیم، نقطه مقابلش رو بی ارزش میشماریم. وقتی یکی صدای قشنگی داره میگیم این آدم با، حالا ما نمیگیم مستقیما این آدم با ارزش، یا ببینید این که ما ارزشمند میدونیمش، چه کسانی رو ما ارزشمند میدونیم؟ آنهایی را که در موردشون بسیار صحبت میشه، آنهایی را که بهشون زیاد توجه میشه، آنهایی را که زیاد در موردشون گفتگو میشه، بهشون توجه میشه، اهمیت داده میشه، دیده میشن. کلن این افراد، افراد با ارزشی هستن. حالا اگر یکی صدای قشنگی داشته باشه، به خاطر صدای قشنگش یا خوب برقصه، به خاطر رقص زیباش مثلا در موردش زیاد صحبت. کلا میخوام بهتون بگم ما از بچگی ملاک ارزش رو به این صورت فهمیدیم، یا آدم با ارزش رو به این صورت فهمیدیم، به میزان توجهاتی که به اون شخص میشده و گفتگوهایی که در موردش میشده، و میگم بیشتر از هر چیزی توجهاتی که بهش میشده، ما میفهمیدیم که یک نفر ارزش داره، یک نفر بی ارزشه، ارزش خاصی نداره. و مثلا ما از کجا فهمیدیم؟ مثلا چون کسی نیومده تو بچگی بر ما توضیح بده بگه ببین این 30 مورد رو بهت میگم، هر وقت این 30 مورد رو دیدی بفهم اینا ارزشمندن، بهشون احترام بذار. ما الگو برداری کردیم از الگوهامون، بر مبنای آنچه که اهمیت میدادن ما به آنها اهمیت دادیم، با آن چیزهایی که توجه میکردن ما به آن چیزها توجه میکردیم، بدون اینکه دقیقاً بدونیم که ریشه این اهمیت و توجهی که داشتن به اون موضوع، به اون شخص، به اون مسئله میدادن، بدون اینکه بدونیم مثلا دلیلش چیه. ما فقط بر مبنای توجهی که میشد توجه کردیم، و این توجه تنها پیامش برای ذهن ما، برای مغز ما این بود که این پیام ارسال بشد که این حتما موضوع مهمیه، این حتما آدم مهمیه، این حتما جای مهمیه، موقعیت مهمیه، کار مهمیه، که انقدر بهش داره توجه میشه. خیلی وقتا میبینید، من قبلا توی دوره قوانینم گفته بودم، ما مثلا توی محله‌ای بودیم که به یه آدمی که دعوایی بود، دعوا میکرد، بزن بهادر بود، همه رو میزد، بعد لاتی بود، سر صورتش چاقو و خط داشت، نمیدونم یه سری چیزا رو داشت و اینا. این آدمه چون بهش خیلی توجه میشد، خیلی اهمیت داده میشد و خیلی در موردش صحبت میشد. بچه توجه اصلا مهم نیست که توجه منفی باشه یا توجه مثبت باشه، ما به مرکز توجه نگاه میکردیم. مثلا من میگفتم آقا این بچه که، حتی بعضی وقتا من فکر میکردم بچه که تو مدرسه ما شلوغ میکنه و خیلی در موردش صحبت میشه، جلب توجه میکنه، من فکر میکردم این آدم مهمیه. حالا مهم نیست که از چه بعد مهمه، مهم اینه که مهمه. چرا حالا اینو میفهمیدم؟ میگفتم خب اگر به اون آدم مهمه که دارن انقدر در موردش حرف میزنن، گفتگو میکنن، بهش توجه میکنن، اهمیت میدن، و چرا در مورد من که صحبت نمیکنه؟ همین میشد که من کلن، من چون نه، من همه بچه ها دوست دارن که دیده بشن، دوست دارن که هویت بگیرن از یه چیزی، یه کسی باشن و بهشون توجه بشه، نوازش بگیرن، اهمیت داده بشه، در موردشون صحبت بشه، آدم مهمی باشن. من دوست داشتم آدم مهمی باشم. خیلی از آدم ها، یعنی همه آدم ها دوستن آدم مهمی باشن، دوست دارن دیده بشن، دوست دارن معلوم بشن. بعد من که دوست داشتم دیده بشم و معلوم بشم و اهمیت بهم داده بشه، بهم توجه بشه، باید یه فاکتورایی رو می داشتم. چون نمی داشتم کمتر دیده می شدم. من میخوام بهتون میگم چرا این دیده شدن انقدر اهمیت داره. بچه ها حالا از نظر علمم که بخوای نگاه کنی، وقتی ناظر به یک منظره نگاه میکنه، تمام انرژی که در وجود آن ناظر هست به سمت آن منظره هدایت میشه و توی اون منظره تولد به وجود میاد. انقدر جمله سنگین بود که پیشنهاد میکنم استوریش کنیم. خب چون یک بار دیگه یادآوری میکنم براتون این مطلب رو، تو در وجودت روح خداست. روح خدا از وقتی که وارد تو شد در تو حیات به وجود آورد. این روح الهی پس در تو هست. آن روح الهی که در تو هست رو به هر سمتی که هدایت کنی توسط مرکز توجهت، وقتی هدایت کنی به آنجا جان و حیات میدهی. حالا فکر کنم برای همینه که من اینقدر دوست داشتم که بهم توجه بشه و همه ی آدم ها دوست دارن که بهشون توجه بشه. برای اینکه شما یه نگاه بکنید، بذار یه مثال ساده بزنم. شما فکر کنید مثلا توی خونتون، دو سمت خونتون، یعنی سمت چپ و سمت راست خونتون، دو تا پنجره است. از پنجره سمت راست وقتی به بیرون نگاه میکنید، منظره‌ای که میبینید مثلا درخت و جنگل و کوه و پرندگان و اینا هست. این سمت که نگاه میکنی، برعکس که میای از این پنجره به بیرون نگاه میکنی، ماشینا رو میبینی، آدما رو میبینی، خیابونا رو میبینی، موتوریا رو میبینی. اوکی، من میخوام اینجوری بهتون بگم، وقتی تو میری سمت راست پنجرتون رو باز میکنی، از اونجا فقط منظره جنگل و درخت و نمیدونم اون پرنده ها رو میبینی، اونجا فقط اون منظره‌ای که تو داری نگاه میکنی برای تو زنده است و دیگر مناظر برای تو مرده است، وجود نداره. اون پنجره رو که میبندی میای این ور خیابون و موتور و ماشینا رو آدما رو نگاه میکنی، فقط این منظره برات زنده است. منظره دیگه مثل جنگل و اینا اون لحظه دیگه حیات نداره، وجود نداره، واقعیت نداره. پس واقعیت برای تو اون چیزی است که میبینی و قابل مشاهده است. حالا وقتی خودم روبروی ناظر قرار میگیرم، یا ناظرها یعنی آدمهای بسیاری، وقتی روبروشون قرار میگیرم، اگر یعنی از زمانی که منو میبینن من احساس زنده بودن میکنم، احساس حیات میکنم و فکر میکنم مهمم. به اندازه ای که این نگاه کردن ها به من ادامه پیدا کنه، به همون اندازه احساس حیات میکنم، احساس وجود داشتن و زنده بودن میکنم. برای اینه که انقدر اهمیت داره آدم ها دوست دارن که بهشون توجه بشه. حالا یک اتفاق خیلی افتضاحی وسط افتاده. من توی این فاکتور بندی هایی که شده، توی این معیار ارزش گذاری هایی که شده، من جزو بی ارزش ها محسوب شدم. چرا؟ چون چند تا فاکتور مسخره رو نداشتم. مثلا من پولدار نبودم، مثلا من پدر مادر نداشتم، مثلا من چه میدونم قیافه نداشتم، مثلا من نمیدونم یه دختر بودم، موهای خیلی بلند نداشتم، موهای فرفری نداشتم. میگم تو هر فرهنگی، تو هر محیطی، هر خانواده‌ای، هر محله‌ای یه سری چیزا، مثلا تو بعضی از منطقه ها پوست صورت سفید خیلی لایک داره، آدم با ارزشیه. اونی که مثلا سیاس یا برنز است اون اصلا خوشن نیست. بعضی منطقه ها برعکسه. یعنی میخوام بهتون بگم عموم جامعه یه سری چیزها رو، چون تو دیگه به عنوان یه بچه نمیتونی اینا رو تفکیک کنی که اینا از کدوم دسته از ارزش ها هستن، چون ارزش گذاری های ما هم یا ارزش چیزهای ارزشمندم دسته بندی دارن. مثلا نقره یه ارزشی داره، طلا یه ارزشی داره، الماس یه ارزشی داره، اینا همشون ارزشن، اما دسته بندی شدن. حالا من به عنوان یه بچه نمیتونم بفهمم که الان رنگ پوست من جزء کدوم دسته از ارزش ها محسوب میشه. موی بلند دارم من یه دخترم، موی بلند دارم یا ندارم، یا اونجوری که باید موه مثلا فرفری هست یا نیست، من جزء کدوم دستم دیگه. من همه رو توی یه طبقه میکنم، همه رو میکنمشون توی فایلی که دیگه برای من نقره و طلا و برنز و نمیدونم الماسی در کار نیست. همه رو یه کاسش میکنم و فکر میکنم که من تمام اون فاکتورهایی که باید رو ندارم. آقا من استعداد ندارم. آدم با استعداد آدم با ارزشه. آدمی که 20 میگیره آدم با ارزشه. میخوام بگم توی زیر مجموعهش که میری وارد جزئیاتش که میشی میبینی چرا یک آدم وقتی میشه 17 سالش 20 سالش از درونش بدترین احساسها ساته میشه به بیرون. برای این که نگاه میکنه ببینه، میگم بازم بسته به اون محله و اون خانواده که توش بزرگ شده، نگاه میکنه میبینه بابا من هیچ کدوم از این ملاک ارزش ها رو ندارم، هیچ کدومش رو ندارم. آقا یکیشو داشته باشم که دلم به این یه دونه خوش باشه، بگم مثلا من این یه مورد رو دارم، من ندارم هیچ کدومو، یا اگرم دارم خیلی کمه، اصلا دیده نمیشه. بعد شما فکر کنید یه بچه رو گذاشتن توی اجتماعی بزرگ شده، توی خانواده، توی محله فامیلی بزرگ شده، بعد اون بچه نگاه میکنه ببینه نسبت به، چون از کجا میفهمه بی ارزشی و با ارزشه، یه بخششو که به خاطر رفتارهایی که با اون بچه میشه میفهمه که آقا اینا وقتی من انقدر کتک میزنن، انقدر سرزنشم میکنن، انقدر تحقیرم میکنن، انقدر مقایسم میکنن، خب اینا نشانگر اینه که من بیارزشم دیگه. یه بخشی از این احساس بیارزشی رم که با کلماتشون با حرفاشون به من انتقال میدن، مثلا با جمله بهم میگن، مستقیم بهم میگن تو چقدر بیلیاقتی، حیفه این نونی که تو میخوری و فلان. خب یه سری از اونا میفهمم، یه سری از این که به دیده نمیشم متوجه میشم، این که مثلا توی جمعیت 100 نفری توی فامیل و دوست و محله و هم کلاسی ها نگاه میکنم اصلا من میام و میرم هیچ کس به من هیچ توجهی نمیکنه. چرا حالا هیچ کس به من هیچ توجهی نمیکنه؟ چون من، چون اون آدم ها هم تقصیر ندارن. فکر کن یه جمعیت 100 نفری میگن کسی قابل دیدنه، کسی قابل اهمیت دادنه، کسی قابل توجهه، کسی قابل احترامه که مثلا خوش قیافه باشه. خب بعد توی این جمعیت من اون خوش قیافه نیستم، وقتی میرم و میام با اینا در ارتباط هستم هیچ اهمیت خاصی به من نمیدن. خب من از روی میفهمم که من بی ارزشم. خیلی از مواردی رو که ما در درونمون احساس بی ارزشی میکنیم اصلا موضوع هیچ ربطی به ارزش نداره، اصلا قیافه. الان شما میبینید خیلی از بچه، این جمله منو نگاه کنید، خیلی از آدم هایی که از نظر ظاهری یه مقدار بروزتر هستن، حالا خیلی هاشون هست 20% 10%شون که واقعا براشون اهمیتی نداره، این موضوع رو برتری محسوب نمی کنن. ولی شما دیدید، منم دیدم 80% از آدم هایی که چهره بهتری، ظاهر بهتری نسبت به بقیه اجتماع دارن، یه جس خاصی میگیره، مثلا یه رخ عقاب میگیره واسه خودش، یه جوری رفتار میکنه که هر کی ندونه فکر میکنه این همه رو زده و مثلا دهی جلوه. و بعد واقعا گویند پدر تو را فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. اصلا این تو توی این ظاهری که داری، شما به من بگو که کوچکترین تأثیری داشتی؟ آخه یه رخی گرفتی. من دارم این موضوع رو میبرم زیر سوالا که اصلا ظاهر یک نفر ربط به ارزش نداره، هرچند که امروز برای ما ارزش محسوب میشه. من با خودم هم میخوام در ارتباط قرار بگیرم. تو کلاسای قبلی بهتون گفتم بچه ها، من وقتی یه دوست خوب میخوام، یه دوست صمیمی میخوام بگیرم برای خودم که باش با یکی صمیمی بشم و با اون بیشتر برم و بیام، من به چند چیز فکر میکنم. من با این دوسته میخوام برم توی محلمون بچرخم، تو خیابون میخوام برم، این باید یه سری فاکتورها رو داشته باشه، من روم بشه با این برم و بیام. پس میبینید من شرط دارم برای دوستم. حالا میگه برو با کودک درون خودت آشتی کن، دوست شو، رفیق شو. تو میگه که مهمترین رابطه ای که تو داری رابطه تو با پدرت یا با مادرت نیست، رابطه تو با همسرت نیست، رابطه تو با بچه، من میخوام بهتون بگم رابطه تو با اجتماع نیست، رابطه تو با همکارات نیست، رابطه تو با سابکارت یا با کارمندت یا با شریکت نیست. مهمترین رابطه ای که تو داری رابطه تو حتی با طبیعت نیست. مهمترین رابطه‌ای که تو داری، مهمترین رابطه، رابطه تو با دنیای پیرامونت نیست. این جمله رو بگم دیگه تهشه، مهمترین رابطه ای که تو داری رابطه تو با خداوند نیست، مهمترین رابطه تو رابطه تو با خودته. خیلی خب، من میخوام مهمترین را، چون در رابطه یعنی نوع ارتباطی که تو با خودت داری مشخص کننده رابطه تو با خداست، مشخص کننده رابطه تو با همسرته، با پدر مادرته، با بچه هاته، با همکاراته، با همشهریاته، با بچه محلاته، با هم خدمتیاته، با همه چی، همه جا. چون شما نگاه کنید، حال دلت با خودت خوبه توی دانشگاه، با همه هم دانشگاهیات اوکی. حال دلت با خودت خوبه تو خیابون داری میری تو با ماشینای دیگه، اوکی، دعوات نمیشه. حال دلت با خودت خوبه، ارتباط صمیمانه تری، آگاهانه تری، عاشقانه تری با خدا میذاری. یعنی اون 10 دقیقه 5 دقیقه 3 دقیقه که با خدا گفتگو میکنی سرشار از عشقی، بیشتر داری لاف میتره کنی تا گیر و گوراتو برطرف کنی پیش خدا. و تو در نظر بگیر که حالا من قراره مهمترین رابطه خودم با خودم رو ایجاد کنم. چیه اون رابطه؟ رابطه من با خودمه. حالا باید چجوری باشه؟ یکی از ملاک‌های ارزش اینه که باید اون خودم، اون کودکه، باید در نظر من زیبا باشه. بعد من نمیتونم ارتباط بگیرم اگر، بچه این جمله ها رو باید با طلا بنویسی، اگر من در ذهنم خودم را زشت میبینم نمیتوانم رابطه صمیمی با خودم بگیرم. وقتی که من آلوده شدم در یک خانواده یا یک محله و فرهنگی که دیدم، بار میلیاردها میلیارد بار دیدم که به کسانی که ظاهر بهتری دارن توجه بهتری می شود، بیشتری می شود، و آنهایی که ظاهر زیبایی ندارند اصلا جدی گرفته نمی شن، بهشون بها داده نمی شه. این فقط یه فاکتوره. فاکتور بعد در مورد پول دیگه، من دیدم که توی فامیل ما اگر یک شخصی می اومد که وضع مالیش خوب بود، اصلا مدل خونه تکونیمون تغییر می کرد. اصلا ببین نوع برندی که ما توی مواد غذایی به کار می بردیم، مثلا برنج ایرانی فرد علا برای کسی بود که داره میاد خونمون، ولی ما می دونستیم این پول داره. اصلا مهم نیست که نسبتش با ما دایی، عمو، خاله، از هر کی می خواد باشه، پول داره، پول دار. بعد توی جامعه ای که، توی اجتماعی که، توی فرهنگی که این موضوع رو تو از بچگی تا 15 سالگی مستمر دیده باشی، بخوای یا نخوای تن میدی به این قانون، به این قاعده، و تو هم جزوی از اون اجتماع میشی. من خیلی ساده بهت بگم، به زبان ساده، وقتی توی تهران آلودگی برسه به حالت هشدار، شما در تهران باشی و 10 سال تنفس کنی، اون آلودگی ها و اون سرب ها وارد تو میشه، چه بخوای چه نخوای، چه از وجودشون مطلع باشی چه از وجودشون مطلع نباشی، چه بخوای انکار کنی، ولی تو رو درگیر کرده. حالا ما نگاه کنیم ببینیم که آیا واقعا این مواردی که داریم میگیم ارزشه؟ چرا من با این موضوع ارزش گذاری ها مشکل دارم؟ برای اینکه مثلا گفتن یک آدمی که از صبح تا شب تبسم، ببینید بچه ها، یک، چون ما ارزش هامون شکلهای مختلف داشته توی اجتماع دیگه، اینا رو توی بخشی از جامعه گرفتیم، توی لولایی از جامعه، توی یه سری ارتباطات دیگه همون یه جور دیگه ارزش گرفتیم، گیج شدیم با این همه ارزش های متفاوتی که برای ما ارزش گذاری شده. که مثلا یه کسی قابل احترامه و بهش توجه بیشتری میشه و اهمیت بیشتری داده میشه و قابل ارزشه، که این آدم از صبح تبسم زیبایی بر روی لبانش داشته باشد و تا شب هیچ وقت هرگز کلام زشت از دهان او بیرون نیاید، و او وقتی میخواهد راه برود چنان آهسته راه برود که هیچ وقت هیچ مورچه‌ای حتی صدای پای او را نشنود، و و او چنان خرامان خرامان به این سمت و آن سمت می رود و نگاهش انقدر پر از معنا می باشد و دور صورتش حاله ای از آقا من نمی تونم اینو داشته باشم، آقا من خودم به شخصه الان نمی تونم اینو داشته، آقا یه فانتزی برای من گذاشتی که شاید فقط از اون پیغمبر بر بیاد، از من بر نمیاد برادر، خواهر عزیزم، برادر عزیزم، دوست گلم، از من بر نمیاد که صبح تا شب تبسم، من فوش میدم هر از گاهی، من گاهی اوقات بد دهنم، بعد تو اینو کردی ملاک ارزش برای من کی؟ زمانی که زیر 15 سال بودم، بعد زیر 15 سال بچه بودم، نمیتونستم سن اینا رو درست، من از همون جاها فهمیدم که من ارزش ندارم. ببین بعضی چیزها رو از روی توجهی که به هم نمیشد میفهمیدم که بی ارزشم، بعضی چیزها رو از روی ملاکای ارزش میفهمیدم که خب من هیچ کدوم از این فاکتورها رو ندارم بی ارزشم، بعضی چیزها رو هم پیش خودم مثلا من میفهمیدم که یه آدم معنوی که خیلی تبسم بر روی لبانش هست و همیشه آدم خوب و مهربون و خدمتگزاریه، بعد این آدمه آدم با ارزشی، بعد من اینم نگاه پیش خودم تو خلوت خودم گفتم آدم خوب آدم با ارزش اونه، منم که این فاکتورها رو ندارم، حداقل داشته باشم هم دست و پا شکسته است، خیلی ضعیفه. بعد اونجا هم دوباره با فکر کردن پیش خودم به این نتیجه میرسم که من آدم بی ارزشم، پس ولش کن دیگه، چه ارزشی دارم من آخه. یعنی میخوام بهت بگم از توی محیط، از بعد حادثه، من وقتی سر بر این سیاره بیرون آوردم، قشنگ از هر وری این پیام به من میرسید که ببین تو اصلا صدات در نیاد، آسته بیا آسته برو، اصلا کلن سعی کن جلب توجه نکنی، چون تو جرمی، تو همینجوریش جرمی، اگر بی سر صدا بیای و بری کمتر رویت میشی، شناسایی میشی. شما برید نگاه کن ببینید چرا بعضی از آدم ها سایلنتن. حالا من قرار کلاس برگزار کنم در مورد اینکه اعتماد به نفس داشته باشم که بتونم سخنرانی بکنم. برای چی من نمیتونم توی محیطی توی جمعی سخنرانی کنم؟ برای چی نمیتونم؟ برای اینکه من در نهایت تا زیر 15 سال به این نتیجه رسیدم، یه بخشی رو رسوندنم، یه بخش عمدهش رو خودم به این نتیجه رسیدم که من جرمم، اصلا من همینجوری منو بگیرن من جرمم، بهتره که سایلنت باشم، بهتره که بی نام و نشون باشم، بهتره که بی سر صدا بیام و برم. هرچی کمتر من رو شناسایی کنن کمتر بهم حمله میشه، کمتر بهم انگ چسبیده میشه، کمتر لو میرم. برای اینه که شما میبینی بعضی از آدم ها توی خودسانسوری وحشتناکی قرار میگیرن، درونگرا میشم. چرا؟ برای اینکه تو بیرون حرفی برای گفتن ندارم، بهترم که نداشته باشم. چی میخوای بگی؟ درنتو میخوای باز کنی؟ میخوای بگی چی؟ چی برای ارائه داری؟ میشه بگی 20 میگیری؟ من که نمیگرفتم، شما رو نمیدونم. برا روی خوبی داری که من نداشتم، به زعم خودم، حالا نامادری من که به من کاملا تفهیم کرده بود که من شبیه گودزیلا. خب چی دیگه داری؟ پدر مادری داری که مثلا درست حسابی بخوای جای عنوان کنی؟ که من همیشه اصلا سعی کنم انکار کنم من از پدر مادر خاصی به دنیا اومده باشم. از محلتون میخوای بگی؟ که من همیشه محلمون رو انکار میکنم، مثلا هیچ کس نمیدونست من کجا زندگی میکنم، کجا به دنیا اومده. استعداد خاصی داری؟ که استعداد که من آدمی که رفته تو خودسانسوری سایلنت میاد و میره، چه استعدادی؟ اصلا من اجازه دادم استعدادهای من شکوفا بشه؟ اصلا به من اجازه دادن شکوفا بشه؟ چرا یک آدم مدام احساس بی ارزشی میکنه، احساس پوچی میکنه؟ چرا یه آدم میخواد ارزش خودش رو از گرفتن یه رابطه به دست بیاره؟ چرا وقتی من تنها میشم، بدون رابطه میشم، احساس پوچی شدید، احساس خلأ شدید، احساس بیارزشی شدید میکنم؟ چرا اصلا سراغ توی خودم نمیرم؟ چرا الان این همه کلاس های مختلف، ادیان مختلف، همه چی دارن میگن به درون برگرد و در درون خود بگرد دنبال قدرت، چون قدرت در درون توست. چرا من این میشتبم دیگه، فارسی هم میفهمم دیگه، چرا نمیرم در درونم؟ برای که من قطع امید کردم کاملا از درون خودم. فکر میکنم که خب بابا ما یه بار بررسی کردیم دیگه، برادر من، خواهر من، 10-15 سال تمام وقت گذاشتم بررسی کردم. اما اولش که اومدم تو این سیاره 10-15 سال 20 سال اول کاملا بررسی کردم، دیدم درون من هیچ که توش نیست، خر داغ میکنن، اتفاق نیست، اون تو خبری نیست. این بیرون بگردیم میتونیم یه کاری بکنیم. برای اینکه یه دختر خانم فکر میکنه اگه با یک آدم برند ارتباط بگیره از ارزش اون به اینم قرض داده میشه. کنار یه نفر که شما اینو دیدید منم دیدم، کنار یه نفری که مثلا یه لول بالای بظاهر از همین چرت و پرتایی که ما میگیم، چون چرت و پرته به خاطر اینه که ما آدم با ارزش و آدم بی ارزش نداریم. اون چه که از کارخونه تولید شده، اون که از خدا اومد نداریم. ولی وقتی میای تو این دنیا آدم ها دستبندی میکنن آدم ها رو، یه سری برن اون ور وایسن، یه سری این ور وایسن. حالا جرم اونی که این ور وای میسه جز بی ارزش، جرمش چه؟ جرم تو در نظر بگیر، پدر مادر نداره، یتیمه. بابا این اصلا چه میدونه که مگه دست این بوده؟ اصلا یعنی با شعور بخوای این موضوع رو تحلیل کنی بچه، این حرفا اگه فانتزی به قضیه نگاه کنی میگی وا کارشون خیلی زشته، ولی قسم میخورم خود من و تو هم همین الان به آدمی که پول دار تره احترام بیشتری میذاره. قسم میخورم، من میگم قسم میخورم، خیلی ساده بهتون یه مثال واضح رو بگم. همین الان اگر من خودم به شخصه یه پشتبانه مالی و نتایجی رو نداشتم ولی همین حرفا رو میزدم، هیچ کدومتون منو گوش نمیکردید، یا حداقل اگر گوش میکردید یا هر رو ترحم گوش میکردید، یا هم که اگر گوش میکردید خیلی جدیم نمیگرفتید. تو فامیل و خانواده و دوروبری هم نگاه کن، شما نگاه کن بچه، من چون ما داریم، ما میخوام واقع بینانه به مسائل نگاه کنیم. خدا شاهده از موقعی که من سوار بنزم، اکثر جاهایی که دیدی دوتا ماشین قرار رد بشن، اکثر یعنی 97% از مواقع ماشینای روبرون وای میسن به من را میدن. بعد من تو اینا بد اخلاق نمیبینم، با زنش دعوا شده نمیبینم، چکش برگشت خورده نمیبینم، برچه کسی نمیبینم، بی اعصاب نمیبینم، بی ادب نه. چرا؟ چرا؟ به خاطر آرم ماشینه. پس تو خیابونم که نگاه کنی انگار حق تقدم با بنز. و این کار افتضاح ما آدم هاست، اما واقعیت همینه که داریم زندگیش میکنیم. یعنی الان بگیم نچ 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 چقدر کار زشتیه فلان، این یعنی الان جزء افسانه هاست که بنی آدم اعضا یک پیکرن که در آفرینش یک گو، یعنی الان افسانه است. لباس برند تنت هست، عزت و احترام بالاتری داری، نیست نداری. بچه میخوام بهت بگم، حالا دو تا موضوع رو در نظر بگی. یکی این که تو اجتماع واقعیت کنونی اینه 8 میلیارد جمعیت دارن با این واقعیت زندگی میکنن، من و تو هم توشیم، نمیتونی از این چرخ خودتو کامل خارج بکنی چون ما با اجتماع هستیم و این واقعیت. اما از اون طرف اگر بخوای تن بدی، اگه بخوای تن بدی به این واقعیتی که همه دارن زندگیش میکنن، تو میبایست احساس بیارزشی را همچنان با خودت حمل کنی. چون الان اینجا من یه سوال اولی که دارم اینه که ملاک ارزش برای تو چیه؟ خیلی ساده میتونی به این جواب برسی که اول باید ببینیم که ملاک ارزش برای الگوهامون چی بوده. معمولاً آنچه در من به عنوان معیار ارزش قرار دارد، ارزش گذاری هایی هست که این 7 عنصر داشتند. نه میخوام بگم خوبه، نه میخوام بگم بده، من فقط دارم نقل و قول میکنم. و هر آنچه را که آنها ارزش من می‌دانستند و ارزش گذاری کردند به عنوان چارچوب‌های ارزش در من شکل گرفت. معیار ارزش برای شما چیست؟ این سوال رو اول بنویسید. حالا من هی دارم توضیح میدم، شما از همین امروز شروع کنید بچه‌ها. اگر این تمرینایی که میگم انجام ندی، ببین هر چی که داری میشنوی از من داری میشنوی. از من میشنوی فقط یه سرفصله، یه کلیده، یه قفله که باز میشه. تو باید بری بچه، فلسفه تغییر عزت نفس برای تو این است: من سرفصل‌ها را میگویم، یعنی درهای بسته را برای تو با کلیدی که دارم باز میکنم. اما یادت باشه پرونده، وقتی وارد اون اتاق میشیم، وارد اون اتاق ها میشیم، پرونده هایی آنجا هست که همشون پرونده های توه، که از قبل آن پرونده ها بررسی شده، حکم داده شده و بسته شده. کاری که تو تغییر قرار انجام بشه اینه که ما به درون وارد میشویم. بعد که وارد شدی باید اون پرونده ها رو باز کنی، دوباره وارسی کنی، دوباره بررسی کنی، این دفعه با وکیل مدافع. وکیل مدافع حالا کیه؟ حرفایی رو که من الان دارم بهت میزنم اینا میره توی ذهنت قرار میگیره، یه جایی سیف میشه، توی یه جایی وی آی پی سیف میشه، میشه وکیل مدافع تو. این بار که به درونت رفتی، پرونده رو که باز کردی، تو یک مجرم بی پناه بدون حامی یا بدون وکیل مدافع نیستی. این دفعه با وکیل مدافعی قادر، توانا، آگاه وارد پروندت میشی. پرونده رو باز میکنی، اونجا زیر پرونده نوشته تو مجرم هستی. چرا؟ چون بی ارزش هستی. چرا؟ چون هیچ کدوم از فاکتورهای ارزش رو نداری. این پرونده دوباره باز میشه، از خودت حمایت میکنی که میگی اصلا اینا مزخرف بود، اصلا قیافه ایش ربطی به ارزش نداشته، پدر مادر دارم یا ندارم ایش ربطی به ارزش نداشته، منی که توی بچهی بودم که به دنیا آمدم، توی روستایی به دنیا آمدم یا تو جنوب شهر به دنیا آمدم، به من ربطی نداشت. این که من پولدار هستم یا نیستم، اولا که خانواده من پولدار هستن یا نیستن به خاطر باورهای اوناست، بعدم من تو 10 سالگی چجور باید پولدار می شدم، این چه توقعی از من داری؟ بعد این اصلا نشانگر بی ارزش بودن با ارزش بودن من نیست. این که من 20 نمیگیرم به 1001 دلیل مشکلات تربیتی و خانوادگی و اینجور مسائل داخل خونه همونه، هیچ ربطی به من تمرکز ندارم، هیچ ربطی به ارزش من نداره. من خنگ نیستم، من اتفاقا خیلی باهوشم. شما میبینید الان عزت و احترام بیشتری قائل میشن به اونایی که مثلا هیکلشون اونجوری تره. آخه این چه ربطی داره؟ اصلا تو بدنت به من بگو 1% تو تأثیرگذار بودی، منظور تو استخون بندیت، تو تأثیرگذار بودی. آخه این چه مزخرفاتیه که همه هم قبولش دارن؟ ماشالله چه رشیدیه. اون یکی که رشید نیست الان چیه؟ چه جوریه داستانش؟ بعد چرا من دست و پا میزنم؟ الان تو نگاه کن، فکر کن که بیایم این موضوع ارزش ها رو در خودمون درستش کنیم. بعد حالا تو بچه یه لحظه یه همچین دنیایی رو تصور کن که تو در درونت احساس ارزش بالایی میکنی، حالا یه سری چیزها رو میخوای به زندگیت اضافه کنی. تو در این حالتی که توضیح دادم به عنوان انتخاب کننده چیزی رو انتخاب میکنی، نه به عنوان یک گدا چیزها رو التماس کنی. میخواد رابطه باشه، یه شخصی که احساس ارزش میکنه قطعا وقتی میخواد یک کیسی رو انتخاب کنه، باش در ارتباط قرار بگیره، انتخابش میکنه، التماسش نمیکنه. بچه یه چیزی رو بهتون میگم برید نگاه کنید توی روابط میتونید ببینید. آقا پسر، زیباترین دخترانی که در این سیاره وجود دارن قسمت نه مردان زیبا، نه مردان باسواد، نه مردان ثروتمند، نه مردان خوش هیکل، نه مردان با استعداد، نه مردان نمیدونم هرچی که همه میگن، فقط قسمت مردانی است که تو خودشون دیدن که این کیس حق من چیز عجیبی نیست. میخوای نشانه بیرونیشو ببینی، من بهت میگم برو نگاه کن، چون بارها دیدی شاید بهش توجه نکرد. نگاه کن ببین اون، حالا در مورد آقا پسرا و دختر خانم‌ها و برعکس فرقی نداره، برو نگاه کن. مثلا یه نمونه زن رونالدو رو نگاه کن، فقط به صورتش و به رفتاراش نگاه کن، تو میتونی به راحتی بفهمی زغمرگ نشده. زغمرگ میدونی کی میشه؟ اونی که یه چیزی رو از خودش گنده تر میبینه، بعد فکر میکنه که طوفان آوردش، باد آوردش، شانسی این اتفاق براش افتاده، چون موضوع از من گنده تره. بعد میری نگاه میکنه میبینی زیباترین دختران در کنار آن مردی است که مرده مثلا سرگرم خودشه، آویزون دخترم نیست، یا برعکس مثلا اینی خفنترین مردان کنار دختری است که آن دختر مثلا در زندگی خودشو میکنه، مثلا آویزون پسره نیست، دین 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 زنگ بزنه، چک کنه، کنترل کن فلان. اصلا اونی که در خودش احساس ارزش میکنه توی رابطه هرگز کنترل نمیکنه، چون یه پیام بزرگ پیش خودش داره، میگه ببین من انقدر خفنم، خودم به طرفم جایزه میدم، اگه تونست کسی از من بهتر پیدا کنه، اصلا اگه وجود داشت من بهش خودم جایزه میدم، از اینکه دمت گرم تو چجوری پیدا کردی همچی چیزی رو نداریم، مگه داریم اصلا؟ چون برید نگاه کنید تو اونایی که توی ثروت قرار گرفتن، اون مردی رو که توی وضعیت مالی بالایی قرار گرفته، برو نگاه کن میبینی از یه دفعه درآمدش مثلا 30 برابر تو عرض 48 ساعت جهش پیدا میکنه. مثلا قیافه مرد رو نگاه کن، قیافه اون خانم رو که اون بیزینس رو داره حالا انجام میده، هر بیزینسی یه دفعه مثلا 40 برابر درآمدش افزایش پیدا کرده. مثلا نگاه میکنی این مثلا داره به چایشو میخوره، داره به مسائل روزمره زندگیش میپردازه، مثلا زخمرگ نمیشه. چرا؟ چون احساس لیاقت داشتن اون موضوع رو در خودش داره. پس خیلی فرق داره وقتی حالا اونی که احساس ارزش نمیکنه و مثلا احساس بیارزشی میکنه، میخواد با پول به ارزش برسه، من بودو آهو بودو، چون اصلا من چیزی رو که در خودم، یعنی اون چیزی رو که در بیرون هست، تا وقتی که داشتنش رو در خودم نبینم، احساس لیاقتشو نداشته باشم، اصلا اون چیز وارد زندگیم نمیشه. حالا این که خیلی ها دست و پا میزنن، تلاش بیشتر میکنن، جواب نمیده و بازم این کارو میکنن. بچه یه مثال ساده براتون بزنم، تا حالا توی چه میدونم توی اتاقی، توی ماشینی، جایی یه مگس، یه خرمگس افتاده توی اون ماشینی، اتاقی، جایی که درا بسته است، شیشه بسته است، فقط کجا احتمالا تجربهش رو داشته باشید، نگاه کنید ببینید مگسه یا خرمگسه با سرعت میره میخوره به شیشه، دوباره میاد با همون ظرف میره میزنه خوشو به شیشه، دوباره میزنه خوشو به سقف، میزنه به در و دیوار، یعنی ساعتها داره این کارو میکنه. عملکرد ذهن دقیقا اینجوریه، وقتی میبینی یه راهی جواب نمیده، ذهن به جایی که دنبال تغییر باشه دنبال فشار بیشتره، همون استراتژی رو با فشار بیشتر هی تکرار میکنه. این اون چرخه معیوبیه که ذهن برای ما توی زندگیمون تو همه ی زمین، وقتی میگه آقا اگر زندگیت خسته شدی درخت که نیستی تغییرش بده، اگر از وضعیتت خسته شدی درخت که نیستی تغییرش بده دیگه، آقا یه وقتی میبینی یک وضعیتی تکراریه یا این مثالی که میگن راه‌های تکراری به مقصدهای تکراری میرسه. آقا اگه از مقصدی که هر بار بهش میرسی ناراضی هستی، راه تو عوض کن دیگه. هی از خیابون A به خیابون B میری، میرسی به میدون فلان، باز دوباره فرداش میگی نه این دفعه میرم، انتظار داری به یه میدون دیگه، همون مسیر، همون تکرار، همون نتیجه. ولی برید نگاه کن ببینید اصلا کلا ما خودمون دادیم دست ذهن، ذهن داره ما رو کنترل میکنه دیگه. من استراتژی ذهنم الان براتون توضیح دادم، یه مثالی هم زدم تا آخرم به یادت میمونه که دیدید میگن آقا اشتباه هم میکنی، اشتباه هم میکنی، اشتباه کن ولی اشتباه تکراری نکن، چون از این چرخه ذهن بیای بیرون. یعنی داستان خرمگسه یا مگسه تا آخرم یادت میمونه که وقتی داری یه کاری رو میکنی که 400 بار انجام دادی، به یه نتیجه یه شکل رسیدی، بازم میخوای همونو انجام بدی، یاد اون مگسه میفتی که خوشو میزنه به شیشه و دفعه بعدی محکمتر میزنه، چون با تغییر کلن ذهن مشکل داره. حالا من نگاه میکنم اینم مثلا این سوال، معیار ارزش برای شما چیست؟ چه چیزهای ارزشمند و چه کسانی ارزشمند تعریف و ارزش گذاری شدند؟ در مورد تک تک موارد زیر همراه با توضیح بنویسید چقدر الگوهایم در تشخیص ارزش ها توانا بودند. آقا من میخوام ببینم، من که خودم نمیدونستم وقتی وارد این سیاره شدم نمیدونستم کی ارزشمنده کی ارزشمند نیست. الان تو بعضی از خانواده ها بعضی از پسرها، من خیلی راحت و باز صحبت میکنم، بعضی از پسرها نه در کشور ما، در کل این سیاره، بعضی از مردان و پسرها برای زنها هیچ ارزشی قائل نیستند. از کجا این پسران که بعدها شدن مردان فهمیدن که برای زن نباید زیاد ارزش قائل باشی؟ از الگوهاش. نگاه کردید پدر به مادر احترام خاصی نمیذاره؟ فهمیدم. من خودم تو خانوادهمون، ما از کجا فهمیدیم بابا میاد مغازه رو که ظهر میبست میومد خونه، ما از کجا فهمیدیم بابا میاد هممون باید خبردار وایسیم؟ ما نگاه کردیم به نامادریمون، دیدیم که حالا برای من نامادری بود، برای اونا مادر بود، ما نگاه کردیم به او و دیدیم که دقیقا صدای قفل، چون تو حیات بود دیگه اون در مغازمون، صدای قفلی که داره بابا میندازه به اون دره که دیگه داره میاد از تو حیات بیاد توی واحدمون، صدای قفله که میومد پریشانی و پرپر شدن نامادریمون میدیدیم، مضطرب میشد، هول میکرد، بلند شد این برور، همه چی تمیز کنی تمیز کنی، جیغ جیغ میکرد، نمیدونم این کارو میکرد. ما از روی رفتارهای اون فهمیدیم که خب ما که نمیدونیم در این گونه مواقع که پدرم ظهر میشود و در قفل میکنه درو که بیاد نهار بخوره باید چه کنیم. او انجام میداد، ما الگو میگرفتیم. چرا؟ چون او مادر بود، مهم بود، ما که کسی نبودیم. ما که به ما مستقیم بسیار، ما غیر مستقیم نداشت، مستقیم گفته بودن تو که آدم نیست، تو بچه که نمیفهم اصلا. ما تو خدا رو شکر تو اینجور مسائل زیرپوستی چیزی نداشتیم، هیچ، همه چی رو بود، مستقیم به ما میگفتن که بچه که نمیفهمه، تو که حالیت نمیشه، اصلا مهم هم نیستی که بفهمی، هم مهم نیست. خب تو در نظر بگی که من چجوری فهمیدم پس یه سری چیزها، یه سری کسان، یه سری جاها، یه سری موضوعات ارزش دارند و برعکسشون متضادشون هم هست. از روی الگو برداری، از روی الگو هم. پس این سوال بچه، این مثل یه پرونده باز میمونه که از الان که رفتیم تو مورد ارزش ها تا زمانی که ارزش ها رو تموم کنیم، مطلب ارزش ها رو تموم کنیم، حالا یه جلسه است، ده جلسه، هر چقدر که میشه، به این پرونده باز هی اضافه کن، هی بهش فکر کن که آقا ارزش، معیار ارزش برای شما چیست؟ بعد حالا چرا داریم اینو بررسی میکنیم؟ برای اینکه تمام لحظاتی که من احساس بی ارزشی میکنم فقط به خاطر اون معیار ارزش گذاری هایی که داشتم اوکی؟ و اون معیار ارزش گذاری هایی که داشتم چون اون فاکتورها، مثلا فکر کن یکی میخوام یه جمله بگم که توی زندگی مالی من دگرگونم کرد، من یکی از معیارهای ارزش برای من پولدار بودن بود. بعد حالا شما فکر کنیم معادله رو من براتون میگم، بعد شما فکر کنیم معادله رو میخوای حلش کنی، چقدر سخته. چجوری؟ فکر کن توی معیار هم فهمیده بودم که آدم پولدار آدم با ارزشیه، در حال حاضر که سال 97 بنده بی پولترین این شهرم، یعنی بی ارزشم. فارسیش میشه یعنی بی ارزشم. شما معیار داری، یعنی شرط داری برای آدم ارزش بند. شرط و معیاره اینه که باید پولدار باشه. خودم الان کیم؟ یه آدم بی پول. پس معنیش چی میشه؟ بی آدم بی ارزشم. بعد میای اینجا تو قانونا یه چیز دیگه میشنوی. چی میشنوی؟ نمیخواهد به دنبال چیزهای ارزش بند بری. احساس ارزش بند بودن کن تا چیزهای با ارزش بیان تو زندگی. خیلی خوب. هزار تا ضرب المثل و شعر و تیکه کلام وجود داره در مورد این که تا احساس لیاقت نکنی چیزی وارد زندگیت نمیشه. حالا شما این معادله رو به من بگی من چجوری باید حلش کنم. معیار ارزش پولدار بودنه، من پولدار نیستم پس بی ارزشم. حالا این ور برای پولدار شدن باید احساس ارزش من بودن کنی. من بدبخت باید این وسط چیکار میکردم؟ آقا من شرطم برای این که احساس ارزش کنم پولدار بودنه. الان سال 97 دارم تمرین میکنم، هیچ پولی هم نداره، حالا من چجوری احساس ارزش کنم؟ اینجا اونجاییه که بارها بارها تو همه کلاس های مختلف هم گفتم من خنگ ترین آدم این شهرم، من ساده ترین آدم این شهر شدم، من بیشعورترین آدم این شهر شدم. چرا؟ چون شعورم میگفت فقط کسی قابل احترامه و اجازه داره احساس ارزش کنه که ثروتمند باشه. این شعور منطق ما این بوده دیگه، عرف جامعه این بوده دیگه. حالا من چجوری باید؟ بعد جالب اینجاست، اینجوری نیست که پول اول بیاد تو زندگیم بعد من احساس ارزش کنم، چون من پولی نبود بیاد تو زندگیم، من میبایست احساس ارزش رو میکردم بدون پول. حالا شما به من بگو من این معادله رو چجوری باید حل کنم؟ میگه تا احساس لیاقت داشتن چیزی رو نکنی اون چیز تو زندگیت نمیاد. خب من که ندارمش، الان چجوری خالی خالی که نمیشه احساس لیاقت کنیم؟ چند یکم پیش بچه ها از من ویدیو گرفته بودن که یه بند خدا از من پرسید گفت شما از همین پیجای انگیزشی هستی؟ گفتم نه، انگیزشی مثل خوردن هایپ و قهوه میمونه که یه چند دقیقه میارتت بالا بعد دوباره میای پایین. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه ما اینجا انگیزه نمیدیم الکی بهت، که من بهت علنا میگم باید بریم معیار رو تغییرش بدیم. اگر معیار ارزش من ثروتمند بودنه، یا باید ثروتمند بشم اول بعد احساس ارزش کنم، یا باید اول احساس ارزش کنم. مثلا مورد اولی اصلا اتفاق نمیفته، یعنی شما هرگز در این سیاره نمیبینی کسی احساس لیاقت داشتن ثروت رو نداشته باشه بعد ثروتمند بشه. یک موردم حتی تو این دنیا نمیبینی، چون اگر همین یه مورد رو تو دنیا ببینی، من میتونم به جرات بهتون بگم که توی این مثلا تو ایران میتونی یه جایی رو پیدا کنی که قانون جاذبه گرانش زمین وجود داشته باشه. بچه ها صحبت بسیاره، بریم یه استراحت کوتاه کنیم برگردیم. من از احمدتونم عذرخواهی میکنم، این سایت یه مقدار مسئله داشت، حالا اون اپلیکیشنی که گرفته بودیم که بچه ها زحمت کشیدن برطرفش کردن. یه استراحت 10 دقیقه 15 دقیقه میکنیم و برمیگردیم، در خدمتون هستیم. حتما باشید، چون بحث ارزش ها مهمترین موضوع است تو موضوع عزت نفس. پیروز باشید، ببینمتون. Thank you. خب بچه ها دوستای عزیز، ادامه مطلب رو بگم که داشتم میگفتم بهتون که این معادله باید حل میشد و بعد من روبروی مسئله قرار گرفته بودم که آقا من باید احساس لیاقت داشتن چیزی رو در وجودم داشته باشم، به وجود بیارم، بعد اون چیز وارد زندگیم بشه. اما از یه طرف دیگه یه معیارهایی که داشتم این بود که آدم پولدار آدم با ارزشیه. منم که پول نداشتم قطعا نباید احساس ارزش میکردم. توی یه همچین معادله‌ای که قرار میگیره، بچه این در مورد فقط پول نیست، این در مورد رابطه است، در مورد هر چیزی، حتی در مورد اینکه تو میخوای نسبت به خودت احساس خوبی داشته باشی. خب من هیچ کدوم از اون فاکتورها رو نداشته باشم و این شرط ها رو هم داشته باشم، چجوری میتونم احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم؟ من اصلا میبینم خودم رو میپسندم یا نمیپسندم. اگر میبینی در روابط در جای مختلف تو اجتماع پسندیده نمیشی، قطعا اینو بدون به خاطر بازتاب نپسندیدن خودت. اگر تو حالا تو هر زمین مثلا بعضی موارد میبینی، من فکر میکنم در مورد آدمای معمولی که میان تو خیابون رد میشن بغل من، من نسبت به نگاه اونا مورد پسندم، من اونقدر چیز ندارم. توی اون میبینی دقیقا تو اجتماع آدمای معمولی زندگیت همه تو رو میپسندن. بعد شرط دیگه بعضی از افراد اینجوری هستن، طرف میگه آقا من در یک نگاه اوکیم. بعد میبینی در یک نگاه اوکی، ولی خیلی ها این باور رو دارن اگه یکی به هم نزدیک بشه بیشتر ازم بدونه، باعث میشه که من ترد بشم، چون میفهمم من بیارزشم. هرچند که همین مورد که الان گفتم و خیلی جاها من دارم میبینم، مثلا آموزش میدن میگن اگه میخوای جذاب به نظر برسی خیلی سیکرت باش، در صد که آدم هایی که خیلی سیکرت هستن آدمایی هستن که از بیان کردن خودشون ترس دارن. و چجوری میشه که یه آدمی که خیلی سیکرت از بیان کردن خودش میترسه، یعنی خیشتن پذیر نیست، میتونه جذاب باشه؟ نمیتونه جذاب باشه، یعنی مدل فیکش نمیتونه جذاب باشه. حالا چرایی این قضیه هم خیلی اهمیت داره که چرا من بعضی وقتا میبینیم من خودم رو زیاد توضیح نمیدم، این به خاطر داشتن عزت نفس من، یعنی چرایش اینه. بعضی وقتا میبینیم من خودم رو توضیح نمیدم به خاطر اینکه میترسم اگه توضیح بدم گندش در بیاد. این چرایی با اون چرایی دنیا با هم فرق داره، تو بازتابش هم تفاوت داره. برای اینه که من با راهکار مخالفم، یعنی توی بعضی از کلاس ها میان راهکار میدم به طرف، میگن اگه میخوای جذاب باشی توی روابطت سیکرت باش، مرموز باش، در دسترس نباش، اینجوری باش، اونجوری باش. تو وقتی احساس بی‌ارزشی در خودت داشته باشی اصلا مهم نیست چجوری باشی، هر جوری باشی همون بازتابو میگیری. کدوم بازتاب؟ بازتاب انرژی تو میگیری. برای اینه که بچه ها من به جرئت میتونم بگم تو کل کره زمین از پیدایش انسان تا به همین الان هیچ کس تا حالا این موضوع رو به این زبان ساده توضیح نداد. برای این که خیلی از آدما گیر میکردن، مثلا خیلی سوال میپرسن استاد یکی بابا دیوونمون کردید، یکی تو میگه که بچسب به رویاهات، یکی میگه رویاتو رها کن، یکی میگه نمیدونم فلان کن، یکی میگه رها کن، یکی میگه این کارو کن، یکی میگه باید همش سوزنی بهش توجه کنی، بعضی میگن توجه نباید بکنی فلان. هیچ کس تا حالا تو دنیا اینو جواب نده بود که خب چون همه هم راست میگفتن، چون منم میشنیدم، شما هم میشنوید، تو هزاران کتابم هست، یکی میگه رها کن، یکی میگه بچسب، یکی میگه زیاد بگو، یکی میگه نه یه بار بگو ول کن. یعنی آدم های بسیاری هستن که هر دوتاش هم انجام دادن ولی نتیجه نگرفتن، چون چرایی مهمه. جهان به انرژی تو پاسخ میده نه به استراتژی تو. مثل دقیقا موضوع مالی میمونه، مثلا بعضی ها فکر میکنن که ببین فلانی رفت تو کار ساخت و ساز، بری تو اون شغل، اون شغل خیلی جواب میده. چرا؟ چون ما فقط نمای قضیه رو میبینیم، توی قضیه رو نمیبینیم. توی قضیه باور، یعنی اول تعریف، باور، احساس، انرژی و بعد بازتاب. اما آدم ها به ظاهر نگاه میکنن، فهم میکنن هر کی بره تو کار طلا فروش، هر کی بره تو کار ساخت و ساز پولدار میشه، هر کی بره خارج از کشور پولدار میشه، موفق میشه، هر کی بره تو کار دولتی پولدار میشه، هر کی بره تو شهرداری پولدار میشه. یعنی الان یه تصویری برای خیلی از آدما به وجود اومده که آقا هر کی بره تو شهرداری وضعش خوب میشه، نمیدونم هر کی بره تو کار، ولی شما دارید میبینید توی کار شهرداری مثلا آدمایی که پولدار نیستن توی حوزه‌های مختلف، چه دولتی چه غیر دولتی، بازار، نمیدونم کار مواد غذایی، تو طلا فروشی، آهن فروشی، ساخت و ساز، هر دو دسته رو میبینی تو اینایی که گفتم، هم بی پول هم با پول. بعد اینجوری ها تو اینجور موقعیت ها آدم ها گیج میشن، میگم بالاخره کدومش درسته، ما کدوم انجام بدیم؟ برای اینه که یک نسخه برای همه نیست. تو با شناخت خودت متوجه میشی چی رو تو کار میکنه، یا تو باید رو چی کار کنی، تو باید رو چی کار کنی. که من به بعضی اسمم دیروز پیروز داشتم به یکی میگفتم، گفتم آقا شما میدونی باید چی کار کنی؟ این بند خدا بلند شده بود رفته بود توی کار از همین شاگردای خود منه، بعد دورهای منو داره گوش میکنه، بعد یه مدت رفته بوده تو این 5-6 ماه گذشته در کنار دورهای من که خیلی ممنوع کرده بودم آقا این کارو نکنید، رفته بود در کنار دورهای من تو کار نمیدونم مدیتیشن های عجیب غریب و زمین فاصله گرفتن ها و بعد بود 16 حیات و نمیدونم چاکرا باز کنیم و فلان کارو بکنیم، بعد میخواست تطریق کنه، زنگ زده بود یه دختر خانومی بود انقدر گریه میکرد میگفت میخوام بمیرم دوستم. گفتم آقا کی به تو گفته؟ آخ برای چی این کارو میخوای بکنی؟ اصلا الان گفتم مگه خود من استاد تو هم؟ تو فکر میکنی من الان نمیتونم یه دوره برگزار کنم، دوره مدیتیشن نمیدونم فلان، نمیتونم بگم آقا بیاد بریم، میخوایم بریم مراقبه کنیم 40 شبانه روز با همدیگه فلان کوه قرار میذاریم، بیاد این کارگاه رو با فکر میکنی من نمیتونم این کارو بکنم، یه تواناییشو ندارم، سوادشو ندارم. آخه به چه دردت میخوره الان این کارو بکنی؟ تو که هنوز دنیای مادی رو تجربه نکردی برای چی میخوای بری فرای اون دنیا؟ بابا ما از روح خدا مگه نیستیم؟ پس قبلا اون بعد روح خدای ما خدا بوده، ما اومدیم آدم بودن رو تجربه کنیم، برای چی اینقدر؟ میخوام بهتون بگم خیلی الان میان استادای معنوی هم میگن آقا مدیتیشن کن، از ذهن فاصله بگیر کامل، نمیدونم از دنیای مادی عبور کن و برو به بعد پنجم حیات، اینجوری میشون چه؟ بابا برای چی این کارو میکنه؟ آخه برای چی؟ شاید ظاهر قضیه خیلی شکل معنوی زیبایی داره، ولی چراییشو که نگاه کنی میبینی انگار من قطع امید کردم از تجربیات مادیم در این دنیا، میخوام برم دستم که به این ور نمیرسه، لااقل فاز اینو بگیرم که من از عبور کردم از تمام چیزهایی که مردم دارن تجربه میکنن. آه نکن این کارو. بعد کسی نیومده بگه که همین استادای معنوی شما یه دونه نمونه رو بیار به من نشون بده که یه استاد معنوی از مولانا گرفته تا هر کس دیگه، بیا یه نمونه رو به من نشون بده. زمان دیگه به ترکون مولاناست و اوشو و اون یکی اون، یه نمونه رو به من نشون بده که اومده گفته که آقا زیاد از حدم نرو تو مدیتیشن و تو روح کامل زندگی کنی، برای این که تو اینجا کاملا تنها میشی، بیرون ریزی های خاص داری، بعد وقتی بیدار میشی تک و تنها میمونی با یه جمعیت که تو خوابن، یه جوری بیدار نشو که کلن در این سیاره تک و تنها بمونی. بعد وقتی چشم سومت باز میشه یه سری چیزها رو میبینی، دیگه نمیتونی با یه برگردی با اون لول قبلی زندگی کنی، توی اجتماع با آدما. بابا انسان یک موجود اجتماعیه، در یه حدی تغییرات رو انجام میده، نه اینکه من برنامه خودم نیست. آره من خودم به شخصه میگم برنامه من این هست که پس از گذشته یه مدت، حالا این یه مدت میتونه 5 سال باشه، بعد از گذشته یه مدت کلن دنیای مادی شهری و پول و ماشین و اینا رو ول میکنم، کارم داشتید تو بیابونای فلانجان، اونجا میتونید من رو پیدا کنم. ولی این برنامه آیندمه، من تا یه سری چیزها رو تو این دنیای مادی تجربه نکنم نمیرم سراغش. افراد تو هر چیزی خوب نیست. نه هیچ کس هم نمیاد اینا رو بگه، همش از زیبایی های دنیای معنوی و دنیای روحانی و همش از زیبایی هاش میگی، اما بگو که بیرون ریزی هایی داره که دوست دارید بمیری اون لحظه. این نوسان یه دفعه خودتو میبری تو اوج اوج اوج، یه دفعه کوبیده میشی تو دنیای مادی، بعد دوباره میری تو دنیای متافیزیکی، دوباره میای. اینا پوست آدمو میکنه در یه حدی. آقا از خودت اول بپرس، تکلیفتو روشن کن، اومدی اینجا برای چی؟ من اومدم اینجا برای این که میخوام تاریخ کنم، من اومدم اینجا برای این که میخوام از زمین فاصله بگیرم، من اومدم اینجا که میخوام با پرندگان حرف بزنم، من اومدم اینجا که میخوام روح ها رو احضار. حالا چرایی اینو ازت میپرسم، چرا اینا برات جالبه؟ ریشه رو که در میاری ببینی، مثلا ظاهران طرفی که من خیلی معنویم، ریشه رو که در میاری ببینی انقدر مطمئنه که پولدار نمیشه، ویلا و ماشین و خونه و کارخونه و بیزینس گنده نمیتونه بزنه، انقدر مطمئنه که نمیشه، کل از زندگی به این گزینه فکر نمیکنه. پس من باید نگاه کنم ببینم که آیا من احساس ارزش میکنم یا نمیکنم. چرا ما داریم این موارد رو میگیم، موضوع ارزش ها رو؟ شما برید سراغ احساس رضایت خودت. در طول روز از خودت بپرس چقدر احساس رضایت داری نسبت به موجودیت خودت، به وجود خودت، نسبت به بودنت، نسبت به حضور داشتنت. من قسم میخورم بسیاری از دلایلی که من در حال نیستم، چون در حال خودم را آنقدر که باید خوب نمیبینم که در حال باشم. من در آینده و گذشته به شکل جستجوگرانه به دنبال چیزی میگردم که با آن چیز خودم را خوب احساس کنم. شما یه نگاهی بکنید، هر وقت که یه کاری کردی که احساس رضایت کردی، یعنی حس رضایت از خودت داشتی، قشنگ تو حالی. چرا یه سری مثلا حس رضایت چرا به آدم انقدر حال میده؟ همه اون چیزایی که بهش فکر میکنی نیست، دلیل فقط یه چیزیه، تو وقتی در حال قرار میگیری حال میکنی. من قبلا هم گفتم در مورد عاشقی، اصلا آدم ها فهم میکنن من با یکی دوست شدم، عاشق هم دیگه شده بودیم، همه چیز زیبا بود، اصلا اونا نبود دلیلش. دلیل اصلی اینه که من در حال قرار میگیرم. اصلا فهم میکنم آدم مناسبم که پیدا کردم، با آدم مناسب احساس مناسبی به خودم پیدا میکنم، چون آدم مناسب کنار منه، انتخاب منه دیگه، پس من با ارزم، پس من لایقم، پس من با ارزشم، پس من همه فاکتورها رو دارم و من الان خوبم، من الان خوبم. خب الان که خوبم میتونم خودم رو بروز بدم، میتونم ظاهر بشم. سلام، هممون رو نگاه کنی ببینین، اون حالا یه دونه فیلم که نیست، چندین تا فیلم ارباب حلقه ها رو داریم، ارباب دیدیم، ارباب حلقه ها چجوریه مضمون هستش؟ یه حلقه است که حالا مثلا با بقیه کارهایی که حلقه میکنه کار ندارم، اون یه تیکه که دیدی طرف هر کی اون حلقه رو تو دستش کنه نامرئی میشه. وقتی من احساس خوب بودن در مورد خودم ندارم، اون حلقه رو میکنم تو دستم تو لحظه دیده نشم. چرا؟ چون چیزی برای ارائه ندارم. قشنگ یا تو گذشتم یا تو آینده. هر وقت احساس رضایت میکنی در حال قرار میگیری. هر وقت یه کار مفید انجام میدی، مثلا فکر کن یه مشقی داشتی، مشق رو انجام دادی، کامل تموم شد، بعد تو فکر میکنی یه سری دلایل دیگه هست که اون لحظه خیلی بهت حال داد. بچه مثلا من یادمه، من کارگری میکردم، پنجشنبه که کارمون تموم میشد اون یه هفته رو کامل که رفته بودم سر کار نپیچونده بودم، بعد از ظهر پنجشنبه که میشد داشتم میومدم سمت خونه رو ابرا بودم. مثلا کل مگه حقوق من چقدر بود؟ مگه چی کار کرده بودم؟ مگه کجا رو فتح کرده بودم؟ من تنها چیزی که تو اون لحظه باعث شد من رو ابرا باشم احساس رضایت از خودم بود. و دقیقاً چیزی که حالا محصولش احساس رضایت، محصولش حضور داشتن در الان بود. برای این بود که همیشه بهترین احساسات دنیا بهم دست میداد. اینو میخوام بهتون میگم، بهشتی که ما به دنبالش هستیم همین حضور داشتن در لحظه حاله. منتها با کدگذاری هایی که ما شدیم، با شرطی سازی هایی که ما شدیم، سخت پیش میاد که من نسبت به خودم یا عمل کردم احساس رضایت داشته باشم. چی بشه که من بتونم اون فاکتورهایی که شرط و شروطهایی که وجود دارن همه رو یک به یک رعایت کنم که بعدش یه ذره احساس رضایت در من تولید بشه. حالا این احساس رضایت در قلبم به وجود میاد، ولی مجوزش رو ذهنم میده. ذهنم 598 شرط گذاشته برای قلبم، میگه فعلا تا ما نگفتیم، ذهن به قلب میگه فعلا تا ما نگفتیم اجازه نداری حس خوب رو تزریق کنی تو وجود این آدم. روح قلب میگه باشه چیکار باید بکنیم، میگه چی، ما 600 تا شرط گذاشتیم، این اگه اینا رعایت کرد این دریچه قلب رو باز کن، یه دو تا قطره احساس رضایت به این بچه بده. هر از گاهی من از خودم خوشم میاد چی بشه؟ برای بعضیا هر هفته یک بار، ماهی یک بار، سال یک بار، هر دهه یک بار، هر 10 سال یک بار، یک بار. بعد هم اینجوری نیستش که تو فکر کنی که همه ی آدم ها از این منظر احساس رضایت نسبت به خودشون دارن که کارهای خوب بکنن. بسته به این سوالی که دارم میپرسم داره که الگوهای تو چه چیزهایی رو برای تو ارزش گذاری کردن، ارزش تعریف کردن. مثلا قبلا هم فکر کنم توضیح دادم، بعضیا تو خانوادهشون ملاک ارزش براشون تیز و بز بودنه. یعنی یه آدم تیز و بز، قرقی، زبر و زرنگ، یه کسی که دم به تله نمیده، یه کسی که وقتشو تلف نمیکنه وایسه تو صف و صف رو رعایت کنه، قرقی که بدون صف بره بنزین بزنه، شبش بیاد تو خونه بگه ها 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 من همه وایساده بودن یه جوری همه رو پیچوندم رفتم جلو، بعد مامانش میگه راست میگی، میزنه پپ تو کله داداش کوچیکش، میگه خاک تو سر، یاد بگیر ببین یه بارم وای نساده تو صف. یا مثلا یکی میاد تو خونهش میگه دیروز پسره اومد برای من پروبازی در آورد، بعد من با کله گذاشتم تو صورتش، دماغش ترکید، انقدر زدمش ترکوندمش، دوستاشم جرات نکردم بیان جلو. بابای میگه بیا یاد بگیر. زرنگ به این میگه این ملاک ارزش برای اوناست، توی یه خونه دیگه ملاک ارزش یه چیز دیگه است، توی یه خونه دیگه ملاک ارزش یه چیز دیگه است. حالا اینا رو چرا داریم میگیم؟ برای اینکه من احساس رضایت، احساس خوب بودن نسبت به خودم اگر میخوام داشته باشم، باید از پس این شرط ها رد بشم. اگر ما الان داریم دوباره این پرونده رو باز میکنیم و قرار بررسیش بکنیم، صرفاً به خاطر اینه که شما فکر نکن اگر الان احساس رضایت نسبت به خودت همین الان پیدا کردی، لایک داری کار درست رو انجام دادی، الان این قضیه درسته، اصلا بهترین احساس رو داری نسبت به خودت سر این کارهایی که انجام دادی، سر این مواردی که رعایت کردی. اونا شرطی سازی هاست، به نام ارزش گذاری و به نام ملاک ارزش برای تو شرطی سازی شده. یه سری شرط ها که این اگر میخوای ببینی ریشش تو کجاست، اصلا این ارزش ها درسته غلطه چجوریه، برو سراغ الگوهای تو چه چیزهایی رو ارزش میدونستن و بعدش این سوال رو باید بپرسی ببینی آیا واقعا اون چیزهایی که اونا ارزش میدونستن ارزش بوده. من خیلی موقع در مورد موضوع صحبت میکنم در مورد ظاهر، چون توی خانواده ما، توی جایی که من توش بزرگ شدم، باور کنید یکی از بیشترین ملاک‌های ارزش برای اون دسته از افراد ظاهر و فیزیک و قیافه و اینجور چیزا بود. و تو فکر کن من وسط این خاندان چه رنجی بردم. ببین به یه جایی رسیده بودم که من فکر میکردم، چون من همش مدام احساس بد داشتم، من مدام احساسای بد داشتم، از خودم بدم میومد، چرا دست من این شکلیه، چرا قیافه من این شکلیه، چرا من اینجوریم، چرا بدن من اینجوریه، چرا قد من اینجوریه، چرا وزن من اینجوریه، چرا رنگ چشمای من اینجوریه. تو فکر کن من مدام لحظه به لحظه احساسای بد داشتم. بعد حالا توی اون خانواده یه نفر بود که مثلا میگفتن این خیلی خفنه، بچه من از دور یه وقته با حسرت نگاش میکردم و من گفتم خوش بالش، این چقدر هپیه، چقدر خوشحاله، هیچ کاری نکنم خوشحاله، اصلا هیچ کاری نیازی نیست بکنه، اصلا این فقط باشه همین. من قشنگ یادمه توی کم سن، خیلی کم سن سال بودم، میرفتم مثلا یکی که یه ظاهر خوبی داشت بهش میگفتم حال میکنه از صبح که بلند میشی شادی تا شب که میخوای بخوابی. یعنی مغز منو ببین چجوری به چه مزخرفاتی آلوده کرده بودم. حالا فکر کن یه آدمی که از روی ظاهر خودش به این نتیجه رسیده که من چقدر بی‌ارزشم، حالا شما یه پیشنهاد کاری خوب به من بده، من میتونم قبول کنم. بچه من از فرودگاه امام خمینی همین دو سه روز پیش اومدم فرودگاه امام خمینی رو یه تاکسی بگیرم بیام تا خونه. یه پسر جوونی نشست تو ماشین و گفتش که تاکسی و فلان و بسار. گفتم باشه. نشستم تو ماشینش، اول که فکر کردم تاکسی، اومدم دیدم یه پرایدش هم من خدا خیلی داغون بود، خلاصه ولی کولر داشت. سوار ماشین شدیم تا بیایم، گفتم خب بزن ببین که از کجا بهت چیز میده، لوکیشن رو بزن که ببینیم چجوریه، کدوم مسیر رو به ما میگه. همینی که بهش گفتم داشت میزد، گفتم به احتمال زیاد از نواب بهمون میده دیگه، میگه نواب بیاد بالا. گفت نه از اون فلان. گفتم نه به نظرم این معمولا از نواب میده این ساعت. بعد گفت ای آره از نواب داد. بعد گفتم چقدر زده؟ گفت 40 دقیقه زده. اومدیم یه رو تو راه بودیم، من دیدم رسیدیم نزدیک نواب. بعد بهش گفتم که دقت کردی این ساعت فکر کن من ساعت 4 پرواز من، 3:30 پرواز من نشست تا بیام از تو فرودگاه بیرون مثلا شده بود 5 بعد از اون اونجا راه افتادیم، یه رو 20 دقیقه تو راه بودیم دیگه دقیقا تو نواب بودیم، تقریبا نزدیک ترافیکه، خلوت هم جدا شیم میومدیم تو. بعد به راننده گفتم چه جالب، میبینی جاده برامون بازه، اصلا نه ترافیکی. گفت ببین من اصلا ندیدم تو زندگیم تالای همچین صحنه ای رو که این مسیر رو ما یه روبه از 20 دقیقه از تو فرودگاه راه افتادیم اومدیم تو نوابیم، یه روبه 17 دقیقه رسیدیم اینجا. ماشینش هم اونجوری نبود که مثلا بگی 200 تا میره، کلا 100 تا 120 تا رفته. بعد یه جمله جالبی گفت، یه ذره که اومدیم جلوتر بازم خلوت بود، تو تونل هم رفتیم خلوت بود، از تونل اومدیم بیرون برگشت به من نگاه کرد گفت خیلی همه چی داره خوب جلو میره، من کم کم دارم نگران میشم. بعد بهش نگاه کردم گفتم چرا؟ گفت آخه اینجوری نیست، نباید انقدر همه چی درست جلو بره. بعد دوتا مثال هم زد، گفت یه بار دیگه هم یه جای دیگه داشتم میرفتم، این سری کارام هی تونتون داشت جفت و جور میشد، من نگران شدم، گفتم آخه اینجوری نیست، چیزی که من میشناسم اینجوری نیست، ما باید یه چند تا بلا سرمون بیاد. گفت بلا فاصله لاستیک ماشینم ترکید. گفتم آهان، این با اون درک بالانس بشه. اینو که برای من گفت من قهقهه میزدم میخندیدم، بعد به من گفت به چی میخندی؟ گفتم خب الان بخوام توضیح بدم بعد مثلا 16 تا دوره رو برای توضیح بدم وقتم ندارم، 10 دقیقه دیگه منو پیاده میکنی، من میخندم تو هم فکر کن من دیوونم. این جمله عارفانه، همه چی خیلی خوب داره جلو میره، دارم کم کم نگران میشم. پس برای منم همینجوریه، وقتی من مستمر 20 سال 15 سال اول زندگیمو همش در مورد خودم احساس بد احساس بد احساس بد داشتم، احساس بی‌ارزشی میکردم، نگو که بهت تو زندگی تا حالا هیچ فرصتی دست نداده، داده. ولی آخه من چجوری میتونستم قبول کنم یه دفعه همه چی بخواد خوب بشه؟ اینه که میبینید بعضی از آدم ها توی یه موقعیتی که قرار میگیرن به اصطلاح مردم شانس بهشون رو میکنه، خودشون لگد میزنن به شانسه، چون میگه آقا مثلا چیزی که برنامه که اینجا سیف دارم اینه که پدر من باید در بیاد تا یه لقمه نون در بیارم، نداریم که یه دفعه مثلا همه چی اینقدر خوب پیش میره، یه توطئه ای در کاره. مگه داری میخوای؟ میخوام بهت بگم این احساس لیاقت و ارزشمندی در این حد مهمه. وقتی از درون مدام و مستمر احساس بد به خودم دارم، به خودم بد دارم، بعد برای اینه که چند روز پیشم توی یک متنی نوشته بودم که انقدر احساس بد نسبت به خودم داشتم، الان که میام تمرین کنم بگم خب من آدم با ارزش هستم، قشنگ من اوایل تمرینم در مورد عزت نفس قشنگ قیافه مچاله شده کهیر زده خشمگین خدا رو میدیدم که با چه تنفری به من نگاه میکرد، و بعد هی به ساعتش خدا نگاه میکرد میگو باشه میمیری میای دیگه بات کار دارم. آن که به تمام نیازهاش هیچ توجهی نشده در دراز مدت در کودکی، وقتی تمرین خود دوست داشتن میکنه احساس مغرور بودن بهش دست میده، احساس خودخواه بودن بهش دست میده، احساس عوضی بودن بهش دست میده، احساس گناه بهش دست میده. چقدر من تو داستان ماجرای همون دوره عزت نفس قبلی چقدر من احساس گناه کردم، باور شاید نکن، من مربی بودم که درس عزت نفس یاد میدادم ولی تموم که میشد آخر شبا خفتم میکرد افکارم که تو خیلی دیگه زیادی از خدا دور شد، خیلی مغرور شدی، فکر میکنه آدم خوبی دوست داشته، اصلا قرارمون این بود، برنامه‌مون این بود، من قرار نبود که تو خودخواه نباشی. نید مگر نه بچه ها، من یه چیز ساده بهتون بگم، وقتی به طرف میگی آقا ببین من الان همین مثالی که زدم الان برات جا میفته، چرا نمیتونی خودت رو بزرگ تصور کنی؟ این دلیلش، چون از قبل مینگذاری شدم کسی که خودش رو بزرگ تصور کنه آدم مغروریه و با گامهای مغرورانه بر زمین راه نرو که به زودی بر در زیر زمین قرار خواهی گرفت، آنگاه مورچه ها و موریانه ها و تمام موجوداتی که در خاک بودن و پاتو محکم میکوبیدی میان سراغت، آنها شهادت میدن تو چگونه با غرور بر روی زمین رو رفت. مزخرف، برای چی تو یه لحظه میای خودت رو خوب و بزرگ تصور کنی؟ مغزت به همه جا سر میزنه که این یه کار رو نکن. برای چی میای تصویر ذهنی بگیری از یه زندگی خوب و عالی، بعد میبینی ذهنت میگه که راستی قبض برق رو چیکار کنم؟ اون طرف هم دیروز اومده بود اینجا از اداره پست واسه من شوخ شد و چون چقدر زنگ میزد وای نکنه فردا برق بره. اصلا اینا چه ربطی داره؟ من دارم تصویر ذهنی میگیرم از این که توی پنت هاوس هستم دارم زندگی لاکچری میکنم، این چی بود الان؟ از تو گور مغز من میره، از تو آرشیو، از تو گور یه چیزی در میاره که اصلا کلن یه بار بیشتر تجربهش نکرده بودم، یادش نیفتاده بودم تو کل عمرم. یادت 800 سال پیش داشتی از سر کوچه رد میشدی، اون مرده باقلوا آورده بود، دیگه نیست از اون باقلوا، نه نه دیگه کمیاب شده. باقلوا هم باقلوای قدیم، یعنی 40 دقیقه داری در مورد باقلوا حرف میزنی، این چی بود دیگه؟ الان بعد وقتت هم تموم شده، تایم مدیتیشن تموم شده، 40 دقیقه است داری در مورد باقالی فکر میکنی. بعد رفتم من 500 نسل اونورترم، یه نفر بوده باجناق 500 نسل اونورتر من. راستین اون چی شد؟ خیلی وقت ازش خبر، اون الان اصلا جلوی من بود، باش هیچ کاری نداشتم. برای چی به این فکر میکنی؟ چرا اینجوریه؟ برای اینکه اصلا تو این علائم قشه از این به بعد اومدی تصور کنی چیزی رو، توجه کنی به چیزی، دیدی مغزت میپره میپره میپره، بیاد این حرف من بیاد آقا یه چیزی تو اون تصویری که میخوای بگیری هست که قبلا برای مغزت یه جور دیگه ای تعریف شده، تو نباید اونو داشته باشی، نباید به اونو به دست بیاری، نباید با اون باشی، چون اون خوب نیست، خطرناکه، امنیت تو به خطر میندازه، ترسناکه، گناهه. یه چیزی اون تو هست، برای این مغز همه جا میره الا اونجا. یه جا وقتی من اومدم تمرین کنم بنویسم نقاط مثبت شخصیتم و بعد میبینم که 45 دقیقه است دارم تبلیغات مزخرف ماهواره رو نگاه میکنم، آیا از بی کسی رنج میبرید؟ آیا احساس میکنید که سب کنید؟ پکیج های قرص لاغر. بعد من اینجوری یه جوری وایساده بودم نگاه میکنم با یه ولعی، میخواست هیجان داشتم ببینم بعدش این قرصه رو که میگه یا این دستگاه به کجا میرسه آخرش. چرا؟ چون اونجا که داری میخوای تمرینش کنی، اونجا مینگذاری شده توسط کی؟ الگوهای عزیز. من خیلی ساده است، همین الان میخوای بفهمی که اصلا کلن را بچه، یکی از چیزایی که باعث میشه آدم ها تغییر نکنن اینه که قبل از این که بخوان قبول کنن و شروع کنن به تغییر کردن، باید دستشو بیاره بالا بگه ببین من یه عمر اشتباه میزدم. اینو هر کسی گردن نمیگیره، چون تو در نظر بگیر یه تو انداختی توی اتوبانی، بعد میخواستی بری کجا؟ میخواستی بری قم، انداختی تو اتوبان، رفتی 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 جلو، دیگه مثلا دیگه یه تابلوه که داری بغلش رد میشی، زده منجیل 10 کیلومتر. خب به خدا آدم ها دارن خیلی هاشون اینجوری زندگی میکنن. منجیل درست گفتم دیگه، مثلا ماسوله 5 کیلومتر. کجا حالا قرار داری؟ قم. برنامه کجا بوده میخواستی بری قم؟ بچه 80% از آدم ها میرن منجیل، 80-90% از آدم ها میرن ماسوره. بعد وقتی میرسه اونجا، مثلا رسیده گیلان، میخواسته بره قم، رسیده گیلان، فکر میکنی چیکار میکنه؟ مثلا باور کن، باور کن همه اونایی که میرسن گیلان، یا مثلا رفته میخواسته بره قم، رفته اردبیل، بعد رسیده سرین، بعد هم ماشین میاد پایین، یه جوری وانمود میکنه که برنامه خودم بود بیام اینجا، تو برنامه هم بوده. همین مثلا 50 سال تو اردبیل داره زندگی میکنه، کل کاراش مونده تو قوما، داره تو اردبیل زندگی میکنه، که چیه؟ گردن نگیر اشتباه رفته. کم آدمی رو پیدا میکنی که بخواد بگه که باشه، اگه از من قرار بود برم قم مثلا یه ساعته برسم، الان 6 ساعت تو راه هم زده شیراز مثلا 15 کیلومتر، زایست. دور بزنم بگم اشتباه کردم. من یه موقعی برام پیش اومده اینجوری مثلا چجوری بگم مثلا بهتون، آها مثلا اینجوری یه نفر روبرون بوده مثلا سلام علیکمون خیلی چیز نبوده، مشخص نبوده که الان سلام علیک با این آقای داریم یا نه، مثلا تو باشگاهی جایی و اینا، بعد فعلا مثلا اولیاشه چون ما بازی روانی هم زیاد داریم دیگه، حالا اول من سلام کنم یا اون سلام کنه و خیته که من سلام کنم. این یه تیکه امروز تو ذهنم بود که فقط آدم‌های بزرگ هستن، آدم‌های بزرگ هستن که اول سلام میکنن، آدم‌های کوچیک هرگز اول سلام نمیکنن. آدم های کوچیک هرگز، کوچیک نه به معنی آدم بی پولا، کوچیک یعنی از نظر درونی، آدم های کوچیک هرگز سلام نمی کنن. آدم های بزرگ همشه اول سلام کنن. بعد چون فکر کنم من مثلا اینجوری بوده، بعد مثلا من ریسکم نمی کنم که یه سلام بدم طرف نبینه، خب دیگه بعد یه توهمایی هم بعضی همون داریم، فکر میکنم همه الان دارن به ما نگاه میکنن، از اینش که به من نگاه نمیکنن، از اینش که به من کاری نداره، این توهمه دیگه، فکر میکنیم. بعد برای نمیدونم شما پیش اومده یا نه، من مثلا اینجوری از دور اینجوری کردم سلام تری سلام، خب صدام که نمیرسه و لب میزدم، بعد طرف ندیده، بعد دو سه نفرم میدونستم دارن منو نگاه میکنن، اینجوری که ببین تو آخر تایم باشگاه اینجوری بودن، چشامو میمالیدم، نه من اینجوری میکردم، آها چه قبول کن آقا، بعد مگه من گناه کردم، من سلام دادم اون ندیده، بعدم ویدیو چک بزنی بری عقب ببینی ده بارم اون سلام کرده بود تو رخ گرفته بودی، خب اونم گفته بود این قابل اعتماد نیست، زیاد نمیشه باش سلام علیک مطمئن کرد، بگیر نگیره. خدایش من هنوزم که میرم بعضی وقتا تو باشگاه، همین امروز یه مربی هست اونجا، مربی من نیست، یه مربی هست اونجا، شما فکر کن من دقیقا یک ساعت و خورده ای تو باشگاه هر دقیقه از جلو من رد می شد، یعنی هر دقیقه اینجا بود، اما یه می شه تو اونو نبینی، اون تو رو نبینه. بعد موقعی که می خواستم بیام دم در باش سلام علیک کردم، سلام احوال شما خوب هستی، یعنی کدوم آدم رو میشناسی یک ساعت چرا سلام علیک نمی کنی؟ بذار نگام کنه بعد سلام علیک کنم دیگه، نگاه نکر ریسک اینو نمیتونم به جون بخرم، بهش سلام بکنم نگام نکنه من کلن فرو میریزم. آقا برای همینه دیگه، فکر کن من مثلا دست تکون دادم اینجوری برای یه نفر، چرا دارم میگم برای بعضی قبول این تغییر که آقا جاده رو رفتی اشتباهه، حالا طولم کشیده دور بزن برگرد، طرف اینکه با همون فرمون میرم جلو. من رفتم اینجوری سلام علیک کردم، بعد اینجوری مثلا اینجوری کردم، دیدم طرف ندیده، ببین یه ساعت و نیم بای بای میکردم، ای من اینجوری کردم، گردن اینجوری کردم، اینجوری کردم، فقط برای این که نخواهم قبول کنم که اون لحظه مثلا من این سلام کردم این ندیده، ما ندیده دیگه. اینه که قبول اشتباه، قبول این که مسیر اشتباه رفتم برای خیلی از آدم ها سخت. من داشتم با یه آدم 65 ساله صحبت کرده بودم، بعد همه چی رو برش توضیح دادم، گفت نه من فهم میکنم که اشتباه، آخرش بهش گفتم خدا وکیلی حرفامو نمیفهمی؟ آروم تو گوشم گفت ببین من 65 سالمه الان تو رو قبول کنم 65 سال خودم باید ببرم زیر سوال دیگه، حالا اصلا فکر کنم من تغییر کنم مثلا چیه رو پونده به مرگم دیگه، حالا اون باوری که اون داشت. معیار ارزش برای شما چیست؟ چه چیزهایی ارزشمند و چه کسانی ارزشمند تعریف و ارزش گذاری شدن؟ در مورد تک تک موارد زیر همراه با توضیح بنویسید. چقدر الگوهایم در تشخیص ارزش ها توانا بودند؟ یه بار دیگه یاد حرف این بنده خدا هندیه بود، کریشنامورتی افتادم، که توی جمله ای میگفت وقتی که به دختر خود گفتی که این درخت است، از آن لحظه به بعد دختر تو فرصت کشف درخت را از دست داد. منظورش این بود که آ تو یه چیزی رو برای یکی تعریف میکنی که ببین این اینجوریه اینجوریه اینجوری و اینجوری هم است. بذار یه مثال براتون بزنم، چون وقتی تعریف به ما میدن ما با اون خودمون رو با اون تعریفا تنظیم میکنیم و انتظاراتمون هم با اون تعریفا هماهنگ میکنیم. من هم توی اینستاگرام دیده بودم، هم تو حرف چند تا از دوستامون که آقا توی دبی ماشین بنز و بی ام و مازراتی چیه؟ همه از دم بوگاتی، همه از دم لامبورگینی، فراری، وای تو نمیدونی از بعد من با این توقع رفتم. من در 4 روز کل این کشور رو چرخیدم، در 4 روز جمعاً فراری و لامبورگینی و نمیدونم بوگاتی، همه اینایی که دیدم قسم میخورم چیزی که من دیدم، چون خیلی هم دنبالش بودم که ببینم این ماشینا اینا چجوری و فلان، جمعاً من کل مجموع اینجور ماشینا رو که دیدم 20 تا نبود در کل این کشور، 20 تا دونه من دیدم. تو نمایشگاه بودا، ولی تو نمایشگاه بود، تو خیابون زیر پای بقیه نبود. بعد من چیزی که اونجا فهمیدم اینه که در ما تو تهران تو ایران خودمون 3-5% ماشینای خاص داریم. والا چیزی که من توی دبی هم دیدم 3-5% ماشینای خاص بود. فقط ما تو ایرانمون یه سری از ماشینا اجازه ورود نداره، حالا گذره اونام همینجوری، حالا مال اونا گذر نیست، اجازه ورود داره. مد میگفتن واو چه، من تا دلت بخواد توی دبی ماشین چینی دیدم، تا دلت بخواد، یعنی میتونم به جرات بگم 45% 50% از ماشینایی که اونجا بود دقیقا در حد مثلا ماشینای چینی که تو ایران هست یا مثل 206. مال ما حالا 70-75% اینجوریه، مال اونا یه 20% کمتر بود. بعد میانگین اون 20% ماشینایی که میگفتن آه دلت خوش پرادو داری اونجا، پرادو بچه پرادوی اونجا قیمتش خیلی معمولی بود، یعنی آدم های معمولی اونجا میتونستن راحت پرادو بگیرن، نه برای اینکه شیخ بودن و پولدار بودن. من میخوام بهت بگم همین چیزی که تو ایران میبینیم دقیقا همینو تو دبی میدیدیم. بعضی از ماشینا اینجا اجازه نداره بیاد، وگرنه تو تهران میشن. من همین تو خیابون خودمون به جان خودم ماشینای لاکچری که اینجا میبینم به همون اندازه تو دبی دیدم. یه جوری مردم یه چیزایی میگه وای تو نمیدونی. من فکر کردم اونجا، بعد من دقیقا نگاه کردم دیدم اونایی که سوار بنز و بی ام و مازراتی و نمیدونم لامبورگینی اینا بودن دقیقا همین حالتی که تو تهران بود همونجا هم بود، یعنی خاص به نظر میرسن، تهران هم خاص به نظر میرسن. من اونجا باور کنم، من فکر میکردم اونجا مثلا اونایی که جارو میکنن مثلا خیابونا رو کارشون تموم میشه، تصویری که به من داده بودن کارشون تموم میشه مثلا جارو رو میذاره تو محل کارش، میره توی لامبورگینی میشین استارت میزنه میره دنبال زن و بچهش، میگه بشینید بریم میخوام بریم فلافل بخوریم. بعد تصویری که به من داده بودن بنزینشون هم تموم میشه لامبورگینی رو میندازه دور میره یه نوشو میخره و هیچ کدوم از اون آدمایی هم که حرفا رو به من زده بودن دروغ نگفته بودن. هر کس دنیا رو از پشت پنجره خودش می‌بینه. الانم من یه تعریف کردم دیگه، شاید یکی دیگه هم بره دبی یه جور دیگه ای ببینه، یه چیز دیگه ای ببینه، بیاد یه چیز دیگه ای تعریف کنه. من خودم میگفتم که آقا بعضی از این عربا و شیخا، باور کنی امروز میام میگم واقعا آدم های خیلی خوبی بودن، واقعا من تا کل عمرم تا همین 7-8 روز پیش بدم میومد ازشون، خیلی بدم میومد، و الان میگم به جرئت میگم بی نظیرن، آدم های محترم، مؤدب، متشخص، چیزی که من دیدم. حالا شاید یکی دیگه هم بره اونجا بیاد بگه که بابا اینا خیلی فلان. پس تعریف ها با هم فرق میکنه. حالا اگر میخوای از گره های احساس های بد بیای بیرون، باید احساس این شرط های ارزش گذاری شده را باید تغییرش بدی. یعنی یه کاری باید بکنم همینجا، همین جوری که پشت میز نشست، نه پشت میز نه، همه همینجوری رو تختم دراز کشیدم، باید احساس ارزش قلقل کنه. میرم دوش میگیرم، باید احساس ارزش قلقل کنه. صبحونه میخوام بخورم، باید احساس ارزش قلقل کنه که هیچ ربطی به پول و قیافه و خانواده و محل زندگی و اندازه درآمد و به والله به هیچ کدوم از اینا نباید ربط داشته باشه. بچه نکته مهمی که میخوام بگم، درسته که تو کل اجتماع همه به این چیزها احترام میذارن، اما اگر بخوای تو این منطقه دیگه، من به خودم گفتم امروز ظهرم دوباره به خودم گفتم، به تو هم میگمش، اون سال 97م به این نتیجه رسیدم که امیر جان اگر میخوای رشد کنی اما منطقی باشی، یعنی همچنان هم میخوای رشد کنی هم میخوای منطقی باشی، تو به اندازه منطقات میتونی رشد کنی. حالا منطق منم ریشه داره، اصالت داره دیگه، حداقل 8 میلیارد جمعیت پشت این منطقن و تاییدش میکنن. 8 میلیارد. حالا شما متوجه میشی که من گفتم شعوری که برای من، فهمی که برای من فقر آورده، من عاشق نفهمیم. حالا اگر با فهم بخوام به خودم احترام بذارم، نمیتونم. حالا این جمله منو بهتر میفهمی، من با من قبلی، من قبلی یعنی چی؟ یعنی تمام منطقهایی که داشتم و دارم و اجتماع داره و این نسل بشریت داره، من با تمام اون منطقها، عرفها، واقعیتها، شرط و شروطها، من با من قبلی یعنی با همه اونا به همون جای قبلی میرسم. جای قبلی کجاست؟ مثلا در مورد خودم احساسای بد داشتم، همچنان احساسای بد دارم. قبلا فهمی کردم که من که هیچی نمیشه، ولنم فهم کنم من هیچی نمیشم، چون هرچی ریاضی میکنم به این نتیجه میرسم که آقا من هیچ کدوم از اون ملاکای یادم خاص و خفن و مهم رو ندارم. پس من با من قبلی به همون جای قبلی میرسم، اما من با قانونها به همه چی میرسم، به همه جا میرسم. و اونی که میگه من نتیجه نگرفتم، سوال من اینجاست، آیا تو با قانونها داری زیست میکنی؟ آیا تو با قانونها داری به رویاهات نگاه میکنی؟ آیا تو با قانونها داری در مورد خودت فکر میکنی؟ با خودت تمرین میکنی؟ با خودت حال میکنی؟ آیا پشت دریچه قانونها داری به خودت نگاه میکنی احساس تغییر نکرده؟ یا نه، داری با من قبلیت. من قبلیت یعنی کل بشریت، کل فرهنگ بشریت، کل زاویه دید بشریت، کل چیزایی که بشریت قبول داره تو اجتماع. حالا بشریت از ابتدا رو اصلا کاری ندارم، برای همین الان که 8 میلیارد جمعیت هستن، از پشت پنجره اونا به خودت نگاه کنی، من از پشت پنجره 8 میلیارد بچه میخوام یه جمله بگم و حرفمو تموم کنم. چرا دنیا به من پشت هم داره برکت میده؟ به خاطر اینکه کاری رو کردم که 8 میلیارد نمیتونن بکنن. چه کار؟ 8 میلیارد رو نادیده گرفتم. 8 میلیارد تجربه، نمیدونم، تاریخ، استدلال، منطق، واقعیت، 8 میلیارد جمعیت که همشون روی این قواعدی که گذاشتن توی این سیاره و الان داره اجرا میشه، 8 میلیارد روی این داستان و روی این تئوری ها تعصب دارن، قبولش دارن. من یه دفعه تو فکر کنم من میخوام از اون 8 میلیارد جدا بشم، برای این دنیا بهت از زمین و آسمون برکت میده. میگه تو چنان به قدرت خدای خودت، چنان به قدرت آفرینندگی خودت، چنان به قدرت درون خودت تکیه کردی و ایمان داری که 8 میلیارد طرز فکر که توی یه زمینه‌هایی همشون یه چیزی رو قبول دارن پشت یعنی تو هنرمندی. بله که میگه تو وقتی میخوای یه قله رو فتح کنی قبلش باید خودت رو فتح کنی دیگه. الان برید نگاه کنید بچه، همه جا پر شده دیگه، همه جا پر شده، همه میگن به درون خودت بنگر، بعد قانون جاذبه تو، انرژی که بفرستی، همه دیگه همه چی رو بلدن. اوکی دیگه الان همه چی رو بلدن. آیا این بلدی کمک میکند که همه موفق باشن؟ خیر، اگر بود که الان همه موفق بودن. چی کمک میکنه؟ قبول این ماجرا چی کمک میکنه؟ استاد من نتیجه نگرفتم. چرا نتیجه نگرفتی؟ اونایی من فقط با اون تعدادی که نتیجه نگرفتن دارم ای بهشون تاکید میکنم. یه سری که نتیجه میگیرن که کوئی نرمشه، من رفتم سراغ غیر نرم دیگه. اگر میبینید اینو دارم تاکید میکنم، گفت که وقتی 100 تا گوسفند داشته باشی شما چوپان باشی. 100 تا گوسفند، اینو توی کتاب انجیل حضرت عیسی مسیح گفته بود، داشت برای عده‌ای مثال میزد، گفت شما 100 تا گوسفند داشته باشید ببریدشون بالای یه صخره برای چرا، بدارن اونجا مثلا علف و یونجه اونجا چیزا میخورن، 99 تاشون جاشون امنه، یکیشون میره لبه پرتگاه. گفت آیا شما این 99 تا رو ول نمی کنید برید سراغ اون یکی رو نجات بدید؟ حالا اون مثال رو نه که انسان رو به گوسفند تشبیه کنه، منظور همیشه با مثال توضیح میداد، چون میگه اون 99 تا که تو نرمشونن و دارن زندگیشون میکنن، اون یه دونه به خطر افتاده. منظورش این بود که خداوند اونایی که گل و بلبل دارن راحت زندگی میکنن و که خب نیازی نیست، اونا داره زندگیشو میکنه دیگه، اون کسی که بیشتر به کمک نیاز داره بیشتر خدا دمپرش میچرخه، که دقیقا برعکس هم هست که اون کسی که بیشتر احتیاج به کمک داره کمتر کمک هایی رو که به واسطه خدا تو زندگیش هست رو میبینه، چون اصلا به خدا اعتقادی نداره، اصلا چون به کمک اعتقادی نداره، چون میخ که باشی همه چیز رو چکش میبینی، ولی اینکه کمک های بسیاری باشه وقتی احساس قربانی شدگی میکنی هر کمکی رو هم توهین تلقی میکنی، لعنت تلقی میکنی. منم اگر میبینی یه موقع دارم تاکید میکنم، اونی که میگه نتیجه یعنی این که اگر میخوای جهانت نتایج جدیدی بهت بده باید از پشت پنجره من قبلیت یعنی تاریخچه آدم ها، طرز فکرهاشون، چیزایی که قبول دارن، این شرطهایی که گذاشتن، اصولهایی که، عرفهایی که قبول دارن، اگه میخوای با اون معیارها به خودت نگاه کنی حس خوبی به خود پیدا نمی کنی، از دریچه قانونها به خودت نگاه کنی خودت رو شگفت انگیز میبینی. اگر بخوای از پشت من قبلیت به رسیدن نگاه کنی، اونجا قبلا نسل بشریت تا به امروز به تو گفته که برای تو نمیشه، مال از ما بهترونه. چه جوری میخوای از پشت اون پنجره ببینی؟ بعد رویاهات رو جدی بگیری. من با من قبلی به همون جاهای قبلی میرسم، اما با قانونها به هر چی بخوام میرسم. من از روز از 97 به این بر، باور کنید هر جایی که روشنی در زندگیم به وجود اومده فقط به واسطه قانون است. و اینو بگم ختم کلامونم، این که انسانی که از خود قبلیش کاملا خسته نشده باشه ازش بیرون نمیاد، اگر میبینی دوباره داری با طرز فکرها و با همون معیارهای قبلی خودت رو میسنجی، بدون که تو هنوز به اون کسی که قبلا بودی امید داری. دوباره اون مگسه، اون خرمگسه که خوشون میزدن به پنجره رو در نظر بگیر. ذهن عمل کردش اینه، وقتی یه مسیر رو میره به بن‌بست میخوره، با سرعت بیشتری دوباره همون مسیر رو میره، چون هیچ اعتقادی به تغییر نداره و هیچ تمایلی هم به تغییر نداره. تا جلسه بعدی لطفاً این سؤال رو حتما جواب بده، چون میخوام اول جواب واقعی خودت رو بنویسی، بعد که معنی دارم توضیح میدم مقایسه کنی ببینی چه فاصله داشتی. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و سوالم این بود که معیار ارزش برای شما چیست. پیروز باشید، خدا نگهدار.